السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، اولا ایام سوگ و اسارت آل الله رو تسلیت عرض میکنیم. حوادث سنگین و شگفت‌انگیزی پشت سر هم اتفاق میفته که این هم خودش ماجراهایی است. از جمله این هفته گذشته هفته خاصی بود، هم مراسم تنفیز و تحلیف ریاست جمهوری انجام شد در وقت خودش و در اوج اون ماجرا حادثه شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه خودش تبدیل شد به یک ماجرای دیگری در این مقطع. به ارواح مطهر شهدا درود میفرستیم، به روح مطهر این شهید عزیزمون هم، و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از خزانه لطفش و کرمش برای ملت عزیز و مقاوم فلسطین جبران کنه از لطفش و عنایتش. من همینجا اجازه بفرمایید یک مطلبی رو خدمتون تقدیم کنم، چون مسئله قابل ملاحظه است از نظر فنی و ماها لازم نسبت به این موضوع هم توجه کافی داشته باشیم. اون موضوع عبارت است از این که مردم غزه سر مقاومتشون چیه. ببینید، همین آقای اسماعیل هنیه، حالا یه مثال دیگه، ایشون خودش بزرگ شده یه اردوگاه دیگه، یعنی تو اردوگاه متولد شده، تو اردوگاه بزرگ شده، یعنی تو همین فضای خاصی که اونا ازش تعبیر میکنن به اردوگاه، یعنی جاهایی که بالاخره اینها رو از دیار خودشون آواره کردن، از محل اسکان خودشون، از محل زندگیشون، و اینا مثلا در حاشیه شهرها، حالا یا در خود منطقه عمومی فلسطین یا در سوریه یا در جای دیگه اردوگاه هایی هست که اونجا دیگه زندگی میکنن، بعد دیگه این اردوگاه ها تبدیل شده به محل زندگی اصلیشون، با اینکه جای اصلی برای زندگی اونها نبوده. خب ایشون توی همچین جایی در واقع متولد شده و درس خونده و بزرگ شده. خب شما این شخصیت رو میبینید که به شما میگن بیش از 60 نفر از خانوادش به شهادت رسیدن. خب اینا یک کلمه است. به شما مثلا تصور کنید، ما الان تو همین ایران خودمون توی خانواده میگیم 2 نفر 3 نفر شهید دادن، برامون خب یه مقدار عجیب میاد. اگر یه خانواده رو بگن مثلا 4 نفر 5 نفر از خانواده اونها به شهادت رسیدند، خیلی تعجب میکنیم و از صبر اونها، از مثلا مقاومت اونها، در حالی که این خانواده 60 نفر، البته این کلمه 60 تقلیل یافته شه، یعنی یه گزارشی من دیدم که احصاء کامل تری کرده بود، 80 نفر. من احتیاط کردم دیروز تو نماز جمعه کلمه 60 رو به کار بردم توی اون خطبه، اون قطعه عربی که صحبت کردم، اونجا برای من نوشته بودن 80، من تبدیلش کردم به 60 به خاطر اینکه گفتم شاید به نوشتم اکثر من 60، یعنی بیش از 60 نفر از عائله ایشون به شهادت. خب این که باز میگیم 60 نفر ممکنه شما تلقیتون این باشه که بعضی از فامیل های دور مثلا اینجا دارن دیده میشن، نه، فقط در این ماجرا حدود 10 نفر، 9 یا 10 نفر خانواده مستقیم خودشون هستن، یعنی بچه هاش، نوه هاش، تو این محیط که همین اب اخیرا خاطرتونه دیگه. و این تعداد شهدا توی زمان نسبتا کوتاهی اتفاق افتاده، یعنی از ماجرای غزه، چون اینا از قبلم البته بعضی از عزیزانشون رو به شهادت رسونده بودن، ولی تو خود جریان غزه یه تعداد قابل توجهی از اینها به شهادت میرسن. اون روز که داشتن خبر شهادت اون 6 نفر بچه ها و نوه ها رو به ایشون میدادن، این صحنه رو شما مکرر احتمالا دیدید، ایشون ایستاده، یه نفر داره مثلا از این مراسمایی که ما میگیریم طرف رو مینشونیم، کلی با مقدمات میخواییم بگیم مثلا یه نفر از عزیزان شما فلان حادثه براش اتفاق افتاده با یه مقدمات و اینها، اینجا نه، ایستاده یه نفر اونجا تلفن رو گذاشته روی خلاصه پخش کن و این داره براش توضیح میده که آقا چی شده 6 نفر بچه های شما اینجوری به شهادت رسیدن، اینا رو داره خبرشو داره میده مستقیما. و شما تو این مرد عکس العملی نمیبینی، فقط داره ذکر میگه، همجوری سرشو تکون میده و یعنی انگار با یه خبر کاملا طبیعی داره مواجه میشه، اینقدر قدرت روحی و استقامت. من خودم به ایشون خب از قدیم علاقه من بودم، حالا داستانهاش مفصله و احساس خوبی داشتم از اینکه ایشون در واقع رئیس دفتر سیاسیه. میدونید در جریان حماس رئیس دفتر سیاسی یعنی همون رهبری این به اصطلاح گروه مقاومت، در حالی که اون بخش‌های نظامی بسیار حساسی دارن. الان شما صحبت از محمد زیف میشنوید، از یحیی سنوار میشنوید، که اونا گروه های ارشد نظامیشون هستن، اونا هم خیلی شخصیت های بزرگی هن. ولی خب اون کسی که جنبه به اصطلاح رهبری کلان رو داره، اون کسی است که اسمش میشه رئیس دفتر مثلا سیاسی حماس. خب این زمان قابل توجهی است که این مسئولیت بر عهده آقای اسماعیل هنیه قرار گرفته. شخصیت خیلی دوست داشتنی بود، ما با بعضی از قبلیام حشر و نشر داشتیم به مناسبت‌هایی در سفرهایی که رفته بودیم در لبنان، سوریه، ولی خب آقای هنیه نه، این شخصیت متین، وزین، عمیق، بسیار اخلاقی و دوست داشتنی، یک شخصیت خیلی مذهبی به معنای خاص کلمه قرآنی و دارای سعی صدر، یه خیرتمندی در ایشون بود الحمدلله، و به شدت علاقمند به جمهوری اسلامی، مخصوصا نسبت به رهبر عزیز، با که به همین خاطر ما در دوران مسئولیت ایشون کارمون و ارتباطاتمون با حماس بسیار روان بود، یعنی به خاطر همین نوع نگاه و علاقمندی که ایشون واقعا داشتن نسبت به ایران، نسبت به رهبر عزیزمون، چون جای مقدار رقابتایی هم وجود داره در اینجور مباحثات که الان وقت پرداختن بهش نیست. خب آقای اسماعیل هنیه اینجوریه. خب با این خصوصیات، با اینکه اینها رو میشناختیم و میدونستیم، ولی تو جریان شهادت عزیزانشون، مخصوصا این بخش اخیر که بچه هاشون به شهادت رسیدن، گاهی شهادت نوه برای انسان از شهادت فرزند سخت‌تر هم هست به دلایلی، وقتی اینا به شهادت میرسن و بعد شما مواجهه ایشون رو میبینید، مواجهه همسرشون رو میبینید، مواجهه عروسش رو میبینید، مواجهه دخترش رو میبینید، یعنی همه ادبیات کاملا دینی قرآنی، کلید واژه ها با اینکه سرشار از عواطفند ولی کاملا به خودشون مسلطن و دیدید نوع مواجههشون رو. ولی شخص ایشون که این مواجهه رو کرد، من خودم ارادت و علاقم به ایشون واقعا مضاعف شد، دیدم واقعا این توان روحی و این قدرت معنوی و این قوت قلب و این ایمان راسخ، خیلی واقعا شگفت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه. خب حالا این رو شما تعمیم بدید، این جریان، این روحیه تقریبا در فضای بالاخره غزه و در بین مجاهدین و خانواده هاشون یک فضای عمومی و شناخته شده ایه، همین روحیه. اینا نمونه هاییست که شما در این 10 ماه در استقامت و توان روحی این مردم دارید مشاهده میکنید. دیدید دیگه بچه هاشون جلوشون چجور پرپر میشن و این خانوماشون چقدر قدرت روحی، چقدر مقاوم. آیه قرآن میخونن، البته منافات نداره اشکم بریزن، عواطفم دارن در اوج، ولی کاملا میبینید روح، روح بزرگی راسخه. یعنی این چیزی که ما در روایات داریم که انسان مؤمن مثل کوه استوار میمونه، کل جبل راسخ، این انسان توی مردم به صورت وسیع داره میبینه. یعنی شما توی این مدت از داخل غزه که یک منطقه محاصره شده یه همه جوره هست، مطلبی نمیشنوید که حکایت از ضعف باشه، از اینکه مثلا مردم یه جایی تظاهرات کنن. بله، اتفاقی که الان داره در اسرائیل هر روز میفته. در اسرائیل عده زیادی مرتب دارن تظاهرات میکنن، مخالفت خودشونو با جنگ اعلام میکنن، از دولتشون توقع دارن کوتاه بیاد، اسرا رو مبادله کنه. یک نمونه شما در کل این 10 ماه از غزه گزارش ندارید، در حالی که این همه اونجا خبرنگار داره شرایط رو دائم رصد میکنه. گزارشی ندارید که این مردم توقع کرده باشن به خاطر در حالی که شرایط مردم غزه با کجا قابل مقایسه است. اون مثالی که من زدم رو فراموش کنید، با هیچ قابل مقایسه نیست. یعنی وضعیت مافوق تصور ماست. این چیزی که نشون میدن گوشه ای شاید از اتفاقات بسیار سختی است که در اونجا افتاده، واقعا نمیتونن منعکس کنن، امکان انعکاسش وجود نداره. منطقه‌ای که صدر تا ذیلش، یعنی این جایی که ما بهش میگیم باریکه غزه، شما صدر تا ذیلش رو 1 ساعت میتونید برید. یعنی 1 ساعت شما میتونید از شمال تا جنوب غزه رو برید با ماشین، و عرضش رو یه چیزی حدود 7-8-10 دقیقه، یعنی کل عرض به اصطلاح غزه رو میتونید 10 دقیقه با ماشین برید. یه منطقه خیلی بزرگی نیست، و شما تصور رو کنید کل این منطقه در محاصره است، حصر کامل، هیچ نوع ارتباط بیرونی نداره. این که گفتن مثل یک زندان بزرگی، واقعیته. و خب این جمعیت میلیونی که اونجا حضور دارن، شما تصور کنید اینا کجان، تو چه وضعیتی هن. در حالی که توی منطقه با این خصوصیات یه هواپیما بیاد بره، یه دونه هواپیمای جنگی، کل این منطقه تحت شعاع قرار میگیره، یا وقتی یک منطقه انفجار درش رخ میده. حالا شما تصور کنید حدود تو این فاصله 10 ماه قریب، من تعبیر 70% رو گفتم، این یه مقدار بعضی وقتا گزارش ها میگه بالاتره، گاهی میگه مثلا نزدیکه 70% کل بنیان های زندگی اینها، ساختمان های محل زندگی اینها، زیر ساخت های زندگی اینها به طور کلی از بین رفته، به طور کل، یعنی تخریب کامل. چون اینا از بمب هایی که استفاده میکنن بمب های عادی نیست، چیزاییست که چند لایه رو از ریشه منفجر میکنه، که اصلا دیدید صحنه های انفجار اصلا قابل تصور نیست برای کسی که مثلا از بیرون هم حتی داره نگاه میکنه. خب شما این رو تو ذهن شریفتون بیارید که این اتفاقات داره میفته توی این منطقه. بعد مرتب بچه هاشون، خانوم هاشون، سال خورده هاشون توی این بمباران ها به شهادت میرسن. عدد رفته بالای 40,000. مجروحین اینا حالشون خیلی وقتا بدتر است از مسئله شهید. یعنی که طرف شهید میشد برش راحت تر بوده، دست و پای قطع شده و قطع نخاع و تو این بمباران که شرط عادی نیست. خب شما تصور بفرمایید که چقدر مجروح قریب 100 هزار مثلا بیشتر مجروح. خب تو این وضعیتیه که امکان درمانیشون رو دیدید دیگه وجود نداره، بیمارستان ها رو اما اغلب رو زدن، اصلا مستقیما حمله به خود بیمارستان. شما شرایط اینا رو که از در مجموع ببینید و بعد حصرش، یعنی اینا همین جماعت محصورند، آب بهشون نمیرسه، محصورند غذا بهشون نمیرسه، محصورند دارو بهشون نمیرسه، قطر چکانی این قراری که گذاشتن از اون منطقه رفح یه مقدار میره داخل میشه، به صورت قطر چکانی، یعنی در نسبت با اون جمعیت که قدیم هم میگفتن شهر غزه از نظر تراکم جمعیتی نسبت جمعیت بر سرزمین میگفتن متراکم ترین شهر دنیاست تراکم جمعیتش. خب شما تصور کنید که این مجموعه جمعیت متراکم تو این وضعیت تحت یک چنین فشارهایی که حالا دیگه به تدریج بیماری ها اخیرا شنیدید بیماری فلج اطفال خیلی اونجا وسیع شده، ما تو یک چنین موقعیتی اینها پیامشون چیه فکر میکنید؟ پیامشون برای مجاهدین فقط مقاومته، میگن شما نگران نباشید، ما هستیم. خیلی شگفتانه است. میگم من به دوستانم تحلیل کردم، گفتم ما تو ایران اصلا این تجربه رو نداریم، تو 8 سال دفاع مقدسمون اصلا این تجربه رو نداریم، تجربه یه چیز کاملا جدیدیه. یعنی این ترازه از وحشیگری ها تو محیط زندگی خانوادگی مردم، ما تو جنگ بودیم، تو بیابون بودیم، تو کوه بودیم، تو صحرا بودیم، اصلا درگیری اینجور ما درکی ازش نداریم. اوائل جنگ بعضی از شهرهای جنگی ما، شهرهای مرزی ما مورد حمله قرار گرفتن، یکی دو موردش بود که مثل سوسنگرد و اینها که تصرف شدن مدت محدودی و اصلا شاهد یک چنین اتفاقاتی در این تراز نبودند. اونچه که در خرمشهر اتفاق افتاد یا جاهای دیگه، دیگه شرایطی بود که دیگه ما اونجا سکنه نداشتیم، یعنی اصلا افراد ساکن نبودن، همه هجرت کردن اومد. اونجا پشت سرشون باز بود، خب کسی در محاصره نبود. اینا نه راه پس، به قول شما نه راه پس دارن نه راه پیش دارن، یعنی اینکه اینا کجا بخوام برن؟ وقتی در برابر شما شرایط سخت قرار میگیرید، خب فرار میکنید، جاتون رو عوض میکنید، محل زندگیتون رو تغییر میدید. ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفایی است که ما راجع بهش صحبت میکنیم. ما هیچ تجربه ای واقعا نداشتیم که میگم هیچ، یعنی در این حدود، در این طول زمان، با این خصوصیات. حالا فردی چرا؟ تجربه های فردی شرایط خیلی سخت وجود داشته که اون منحصر. مخصوصا یه تجربه مثلا من خودم دارم از زمان جنگ که مثلا ولفجر ده، تو جریان ولفجر ده که یه مقدار کار کشید به سمت مثلا این منطقه حلبچه و خرمال و اینا، خب مثلا ما تو خود میدان عملیات یه بودم مثلا زن و بچه دیدیم، اصلا به تعبیر خودمون کلا خودمون رو باخته بودیم، چون اصلا دیدن بچه توی محیط جنگ اصلا قابل تحمل نیست. یه چیزی انسان میگه، یه چیزی میشنوه، حتی دیدن خانوما هم حتی قابل تحمل نیست. خب حالا شما تصور کنید این وضعیت اونجا، مثلا میدیدیم گاهی وقتا اینا رو که شیمیایی شده بودن بعد فرار میکردن به سمت ایران تو محوطه نزدیکی های ما و اینا رو میدیدن، خب بچه هم جا میدادن، امکان میدادن بهشون و اینا رو میرسوندن به درمونگاه و وضعیت خاصی که اونجا داشتیم ما. میگم اصلا تجربه به این شکل خیلی چیز عجیبیه. من چیز نکته‌ای که میخوام استفاده کنم یه بحث خیلی دقیقیه و اون اینه که ما باید از خودمون سوال کنیم راز این مقاومت چیه. این مقاومت در واقع میشه گفت یک نصاب کاملا جدید در فهرست مقاومت هایی است که مثلا شناخته میشده در سطح دنیا. این ویژگی ها بعد هم در طول زمان، الان شما از رسیدید به 10 ماه، 10 ماه مقاومت با این با همین ترتیبه. وقت بچه های مجاهد اینا چی؟ بچه های مجاهد اینها که دارن همزمان می جنگن، اونها هم شگفت انگیز مقاومتشون. اونا که دارن می جنگن همزمان تصور بفرمایید که محاصره غذایی هستن، محاصره آب هستن، که این دوست من که آمده بود تعریف میکرد میگفت مثلا به مبارزه، مثلا شما فکر میکنون کسی که داره میجنگه روزا روزن و وقت افطارشون هم با یه دوتا دونه خورما مثلا اینا افطار میکنن، افطارشون اینجوریه، با یه حداقلی آب آیا مثلا به اینا برسه؟ و این در شرایطی است که عمده حمله هایی که داره میشه توی خود منطقه عمومی غزه، بخش عمده ای از این حمله ها حمله های هدفمنده، و حمله هدفمند یعنی میرن سراغ خانواده همین بچه ها، چون اینا رو از قبل توسط اون دولت خودگردان و فلان اطلاعات اینها، خانواده هاشون، محل سکونتشون همه داده شده که آقای اسماعیل هنیه رو میبینید اینقدر از خانوادهشون رو به شهادت رسوندن، اینا همه اطلاعات بالاخره در اختیار اونها هست. خب اینا در حالیه که اینا خانواده هاشون هم همه شهید شدن یا در معرض شهادتن، اینا که در حال جنگیدن هم، اینا هم که خب دو برابر وضعیتشون. اون وقت سوالی که واقعا پیش میاد، سوال بزرگیه، اون سوال اینه که سر این ایستادگی، این مقاومت چیه واقعا؟ یه کلمه ایشو من بخوام، من چون این رو حساس شدم از ذات بحثای خودمون، چون حالا بحثای ما بیشتر از منظر همین کار مشترکی که با شما داریم، بحثای تربیتی خودمونه، بالاخره این زیر ساخت تربیتی چجوری فراهم میشه که کسی در این حد میتونه بالاخره بیسته و مقاومت کنه و ایستادگی کنه. من اینو هم اوائل پرسیدم، از هم اول شروع شده بود، شاید مثلا حدود یه ماه نشده بود، از آقای قاهانی پرسیدم که به نظر شما چیه مسئله، بررسی کردید؟ ایشون گفت واسه اون وقت، الان نه. مثلا تا حدود یک ماه بود که این شرایط شروع شده بود و هم وقت بود که واقعا همه رو شگفت زده کرده بود. ایشون اون وقت فرمودن که ما اتفاقا برای خودمونم سوال بوده و در این حد فکر نمی کردیم، اینا رو در این حد نمی شناختیم. حالا که بررسی کردیم میبینیم عمدتاً این مربوط میشه به انس عمیق این جماعت با قرآن. مطلبشون این بود. گفتم خب شما میشه این رو باز برای ما یه مقدار مطالعه کنی؟ گفتم من اینو لازم دارم برای خودمون، برای تشکیلاتمون، برای بالاخره کار تربیتیمون، برای شخص خودمون، واقعا به اینا احتیاج داریم ما حقیقتا. دیدید مثلا یه وقتی آدم خودش کم میاره، مثلا من خودم تو ذهنم تصویر میکنم وضعیت خودم رو تو اون شرایط، دیدید مثلا شما وقتی خودتون رو میان جای طرف بگذارید، تصور میکنم چون مواردی شبیه این تو جبهه و اینور و اونور تو همه این سالها برای ما پیش اومده و تجربه داریم، محاسبه میکنم میبینم نه، من خودم احتیاج دارم الان، یعنی غیر از این که ما بخوایم بچه هامونو بخوایم مخاطبمونو، اصلا شخص خود ما، این ایمانی که جلو چشمتون تجلی میکنه در این حد جمعی، آخه وقتی یه خانواده ایه توی شهر میگن آقا این چند نفر خانواده شهیدن، نه در این وسعت. یه مطلبی هم شاید خدمتون گفتم، اینم جالبه، مثلا تو تمام این مدت شما شنیدید یک مورد شما بی‌حجاب دیدید؟ ندیدید شما تو این مدت بی‌حجاب نداره. اون وقت اینا خانواده هاشون تمام شبها با چند لایه لباس و اینا میخوابن، احیانا اگه بخوابن، خوابی که وجود نداره واقعا، به فرض کسی استراحت میکنه تو محیط خونه شون، لذا خانوم ها همه از زیر آوار که بیرون آورده میشن همه پوشیده کاملا. اگرم نمونه هایی بود که یه وقت مثلا اینها یه وقت لباسشون مشکل پیدا کرده، اگر مجروح باشن دیدید بدون پوشش اصلا بیرون حاضر نیستن بیان، اول باید شما پوششون رو بدید. سایر موارد هم از شهدا و اینا، خود اینا دیدید کاملا محفوظ میکنن، خیلی این دقیقه، یعنی دیگه نمیگن حالا این که دیگه مثلا مجروح باید الان برسونیم بدو این فلان یا این مثلا شهید شده دیگه اهمیتی نداره. شما ببینید این یک اعتقاد، یک باوره، یک باور عمیقه، یک حکایت عادی نیست. لزوما نداشتیم از اول این بالاخره این تو این ده ماه شما هر چی نگاه میکنید مثلا خانوماشون رو میبینید شما عجب پوشیده چقدر محکم اینه. عرض به محضرتون اخیراً حالا بعد از همه این مدت ها من مجدداً این قضیه رو با یکی از عزیزانمون که ایشون بالاخره ارتباط مستقیم دارن و توفیق داشتم یه مصاحبتی با ایشون، باز از ایشون هم پرسیدم که خب اونجا قضایا به چه ترتیبه و شما تحلیلتون چیه. ایشون به من گفتش که این ماجرایی که اون اوائل آقای قاآنی به شما گفتن، این مطلب کاملا مطلب درستیه، یعنی بحث قرآنه، منتها شما خیال نکنید به همین شیوه های مثلا چجوری بهتون بگم آزمایشی مسابقی که ماها داریم، که یه وقتایی داریم مثلا ما تشویق میکنیم بچه ها رو بیاین مثلا قرآن بخونین حفظ کنین، نمونم بهتون مدرک میدیم مدرک نمونم اینو حفظ کنی لیسانس تو گرفتی، نمونم قرآن رو حفظ کنی فلانقدر جایزه بد میدیم، ما اینو اصلا این حرفا نیست. یعنی مراجعه به قرآن کریم به خاطر عظمت و حقیقت و بزرگی خود قرآنه، و شما وقتی که به قرآن مراجعه میکنید به عنوان سخن خداوند و وحی و میخواید اینو تلقی کنید و دریافت کنید، خودتون جوری به بچه هاتون هم که آموزش میدید اینجوری آموزش میدید. و جالب بود میگفت که مثلا تا یه مسیرهایی اینا حتی مثلا نوع ارائه هاشون خاصه، مثلا میگفت یه صبح میشینه پیش استاد، این باید مثلا کل اونایی که میشن حافظ و کل باید کل حفظش رو از در یک مسیر پشت سر هم از اول قرآن تا آخرش تحویل بده، نه اینکه چند جا رو باز کنیم بخونید، اصلا این خبر نیست، کل رو باید تحویل بده. لذا از اول میشینن همجور متصل از صبح میخونه تا شب، اگه تمام هم نشد دوباره بقیهش رو میذارن مثلا از فردا صبح دوباره ادامه میده، که بعد کل رو به استاد تحویل بده تا تایید کنه که شما. و جالبه که این قصه به صورت فراگیر تو بچه ها توی محیط های بالاخره مخصوصا به صورت مسجدی این برقراره، ارتباط مسجد مدرسه ایشون هم خیلی قویه و بچه ها عمدتا تو مسجد تحت این آموزش ها هستند و مدرسه شون تو این بخش ها بین مدرسه و مسجدشون کاملا ارتباط دقیق. یه سوالی هم من اونجا مطرح کردم، این یکی دیگه از دوستان من بود، ایشون پرسید که خب آقا وقتی که مثلا یه جمعی کلن ارتباطات بیرونیشون مثلا به تعبیر ما قطعه، حالا میخواست توجیه درست کنه، آقا اینا ارتباطشون قطعه، فقط خودشونن دوره همن، کنم مثلا تصور میشه که خب اینجا میشه مثلا توی محیط محصور اینجوری انجام داد. من خودم این محیط محصور رو تجربه دارم، تجربه من از کره شمالیه، کره شمالی محصور کاملا، یعنی ما حتی رفتیم چیزا رو از مهمونا میگرفتن موبایل، یعنی شما تو کل کشورش نمیتونی موبایل ببری، از من روشون نشد بگیرن چون بالاخره حالا مثلا مهمون ویژه بودیم، از من با احترام، ولی بعضیا رو از که بودن از رفقا اینا رو گرفتن. خب اونجا کلن بسته، یه شبکه تلویزیونی داره و سلام، 3 ساعت فقط برنامه پخش می‌کنه، اون وقتی که ما بودیم 3 ساعت فقط برنامه شب‌ها سر شب داره تلویزیون رسمی دولتیه و سلام، شبکه ماهواره قطع، نمیدونم اینترنت وجود نداره، یعنی به این شکل آزاده ده، فقط برای کار وجود داره، برای تحصیل اونم تحت کنترل کامل، من دانشگاهشون رفتم مدرسهشون رفتم، محیط رو کاملا بستن، یعنی یک حصر این چنینی. لذا تونستن خیلی از ارزش‌های داخلی خودشون رو تا حدی صیانت کنن، مثلا ارزش‌های خانوادگیشون، حالا اون یه قصه هایی داره، الان نمیخوام به اون بپردازم، اون خودش واقعا هم یه وقتی جای این هست که انسان یه بررسی بکنه، چون اونم برای من سوال بود و شیوه های زندگیشون، کلونی هاشون کاملا همون اندیشه های خلاصه کمونیستی قدیمی منتها بروز شده و متفاوتشو مثلا اونجا داره. ببینید اینجا همه چیز محدوده و بسته است، هیچ نوع ارتباطی با بیرون وجود نداره، کاملا داخلی هن. هیچ کس اونجا مالکیت نداره، اصلا مالکیتی وجود نداره، همه چیز به صورت جمعیه. زندگیشون، غذاشون، غذا فلهی میارن توی این مثلا خانواده اینجا پخش میکنن، هر کسی سهم خودشو برمیداره، همه کار میکنن، هیچ کس هم مالک نیست، همه هم یه جیره یه چیزی از مثلا دولت دریافت میکنن. خیلی عالم عجیبیه، خیلی خاصه. اینو بگذاریم، یه کسی ممکنه تو ذهنش باشه که خیلی خوب این جماعت اینجا محصورن تو این باریکه غزه، لابد مثلا اینام بله دیگه یه جاییست که محیط بسته است، و در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی اتفاقا اینا، یعنی این منطقه کاملا ارتباطات بیرونیشون برقرار، اینترنت اصلا قابل مقایسه با اینترنت ما نیست، کاملا براشون برقرار، عرض به محضر شریفتون ماهواره هست. یعنی من دارم شرایط قبل از جنگ رو براتون توضیح میدم، یعنی توی شرایطی که اینا بچه ها توش بزرگ شدن، این شرایطی که بچه ها تقریبا توی یک چنین محیطی بزرگ میشن، همه این چیزها هست، عرض به محضرتون، محیط های همسایه هاشون، این طرف مصر، اون طرف حالا خود رژیم صهیونیستیه، طرف دیگرش لبنانه، لبنان هم بازی محیط نسبتا آزاده، و دسترسیشون به دنیای آزاد به این معنا از نظر فکری، اطلاعات، سبک زندگی و امثال اینها به هیچ وجه اینجوری نبوده که اینا بسته باشه. اینم پس خاطرتون باشه، چون ممکنه کسی این به ذهنش بیاد. وقت با این احوال شما اون چیزی که مشاهده میکنید میبینید این رسوخ ایمان و عمقیابیش. وقت اینجا انسان کلمات اولیاء خدا به ذهنش میاد که وقتی بچه ها در از اون نقطه اول با قرآن مأنوس میشن، این تعبیری که اختلط القرآن بلحمهی و دمه که در روایات ما هست، که قرآن با گوشت و خونشون عجین میشه، این سر اصلی این مقاومت بی نظیریست که دارید میبینید، و تلاوتیست که تلاوت حالا به تعبیر خودمون و انسی که انس شرطی شده بالمونم جریانات مسابقاتون، نه یه کار جاری زندگی وسیع همیشگی همگانیه، و همه همینجور عاشقانه این ارتباط رو دارن. همه که میگم طبعا منظورم یه جمعیت بزرگه، اونام با هم متفاوتن، یعنی همه یه جور نیستن، اینم یه وقت اشتباه نشه، ولی به صورت گفتمان غالب و حاکم یک چنین مطلبیه. لذا این حالت در واقع مقاومت و ایستادگی در این شرایطی که طرف همه چیزش رو در واقع داره از دست میده به حسب ظاهر، بازم ایستاده و بعد پیامی که داره میفرسته برای مرتب داره پیامی که میفرسته به گروه مقاومت و بچه هایی که دارن میجنگن، و هم به بچه هایی که دارن گفتگو میکنن. مثلا خدای هنیه به خاطر اون موضع خاصی که در جایگاه رهبری حماس داشته و در دفتر سیاسی حماس، خب عمدتا جزشون بفرمایید گفتگو کننده شون اینا بودن دیگه، با طرف ها برای اینکه برسن به مثلا آتش بس و امثال اینا. خب این اگر تحت فشار باشه که مردم بهش بگن که آقا ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، این که خب دستشو باید بالا ببره دیگه. یا اون بچه هایی که اونجا دارن می جنگن تو اون وضعیت شگفت‌انگیزی که خدمتون عرض کردم، خب وقتی به اینا پیام بدن که آقا ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، این خانوما و این بچه ها و این مردم عادی و اینا، به رزمنده هاشون پیغام بدن آقا ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، خب معلومه اینا هم باز دستشون رو باید ببرن بالا. اون وقت با این وصف شما میبینید که تنها پیامی که داره به اینها منتقل میشه، به اینا میگن شما نگران نباشید، شما بایستید، نگران ما نباشید، شما کار خودتون رو انجام بدید. این حکایت این مردمی است که ما باید ازشون خیلی درس بگیریم. به نظرم باید خیلی درس گرفت. ما احتیاج داریم واقعا به این نگاه، به این مراجعه. ولی یه نگاه ظاهری چیه؟ آخه دلمون میسوزه و یه وقتی هم ممکنه خورده گریه کنیم، بعدم عادی شده. اخیرا هم من دیدم، اخیرا هم خانواده ها درست تا لحظه ای که تلویزیون میخواد خبر مال مثلا غزه و اینا رو بده، تو همین خانواده های خودمون دیدم ها، تو فامیلا و اینا، فوری عوض میکنه، خاموش میکنه. بله میگه این بله چیز میاره برای ما، آره به اندازه کافی دیگه، مثلا ما قصد خوردیم و اینا، با این که تازه تلویزیون اصلا نشون نمیده. شما دیدید دیگه، شطرنجی میکنه یه گوشه، مثلا میگه آقا اینجا 100 تا به شهادت رسیدن، دو تا دونش رو از اون کنار یه مثلا چیزی نشون میده. همین هم دیگه، نه این هم دیگه قابل تحمل برای اون نیست، نباید نگاه کنیم. و فوقش این مقدار گریه میکنیم، خیلی هم که دیگه مثلا احساس وظیفه کنیم، دعا میکنیم برای مثلا نجات و پیروزی اینها و ذکری و دعای و اینا، بعدم میگیم آخه ما چیکار کنیم و همینجور. این نگاه خیلی متفاوته تا اینکه شما در برابر این بالاخره اتفاقی که دارد در اونجا میفته، که من توصیف کردم برای شما یه گوشه ایش رو از این مقاومته، سوال کنید که چی قصه، و بعد خودتو با اونها جایگزین کنی. از جهت میگن خودتو بذار جای طرف، که اگه تو بودی چی کار میخواستی بکنی، اگه خانواده های ما توی همچین موقعیتی قرار بگیرن تکلیفشون چیه و چی کار میکنن. این اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم که سوال کنیم که ریشه ها برای این مقاومت شگفت‌انگیز به صورت همگانی. من هنوز یاد اون صحنه میفتم، خاطرتونه که اون بچه داشت تلقیم میداد؟ خیلی اون صحنه عجیبه. سامعنی بهش میگفت بشنو. عجب، چند سالشه این بچه؟ مثلا داره بهش یعنی تو دیگه داری از دنیا میری، شهادت تو بگو، اشهد تو به قول ما، مثلا داری یکی یکی ازش میره، سامعنی. عجیب بود. بعد یکی یکی میگفت کلمات شهادت رو داشت اونجا میگفت. این قدرت در واقع میشه گفت که ایمانه، و ایمانی که حاصل ارتباط بسیار وسیع و جدی با اون سرچشمه فیضه که قرآن کریمه. و خب اینا تونستن از این ظرفیت به خوبی استفاده کنن. و بعد مربیاشون، شما کسایی که بالا سر اینان و این بچه ها توی اون محیط تربیتی رشد میکنن و با بالاخره میبالن، شما اونا رو هم که مطالعه میکنید میبینید خب اینا چه مربیایی دارن. خیلی اونا هم همینجور قوی از جهت روحی، از جهت ایمانی، از جهت انس با قرآن، روح ایمان که در وجودش هست، اینا قوی هن. خب بله این منتقل هم میتونه بکنه به بچه ها، داره که میده دیگه، یه کار سطحیه. حالا مثلا ما بریم کلاس و بریم نمونم سر مدرسه و اینا نیست، عمقه، یعنی یک عمقیابیه که تو وجودش هست و این حقیقت منتقل میشه و منتشر میشه توی این مواجهه ها. در واقع خیلیاش قبل از اینکه سخنی گفته بشه منتقل میشه از جهت باطنی، که همونی که ما قبلا با هم صحبت کردیم، این در واقع زبان وجود میگن، اول ارتباط اونه، بعد حالا دیگه گفتگوها و امثال اینا، اینا مراحل متأخر. خب من عرایزمو جمع بندی کنم از خواستم در واقع اون حال خودمو براتون بگم که دنبال چی دارم الان من میگردم و توی این ماجراها سوالم چیه و مواردی که پرسیدم و به من پاسخ گفتن. اینها بوده دیگه، یعنی این بوده که ما باید حقیقتا درس بگیریم. و حالا خاطر نازنینتون هست، این بچه ها و کلن جماعتی که در غزه هستند، اینا از نظر بالاخره اعتقادی عمده به اصطلاح توجهشون به قرآن کریمه، و از نظر شخصیت و رجل تمرکزشون رو پیغمبر اکرمه. یعنی در واقع این مسئله، البته بخش عمدهشون شافعی هن، اهل بیت رو هم دوست میدارن، اینا هم به جای خودش محفوظه، اما به این شکلی که ما اعتقاد داریم که نیست. راجع به حضرت ولیعصر در روان فدام معتقدن که هنوز به دنیا نیامده، یعنی همین چیزایی که اهل سنت بدیه. بله، خب بافت زندگیشونه. بله، خب این یه اشکالیست که اینا از جهت بالاخره، یعنی اشکال که این یه تفاوتیه که اینا دارن، ما هم تو کشورمون اهل سنت داریم، اینو کاملا میشه درک کرد، تفاوت مذهبی است که وجود داره. میخواستم این رو عرض کنم که شما تصور بفرمایید که این اگر به لطف خدای متعال این بحث ایمان به ولایت اهل بیت علیهم السلام و اون اعتقاد خاصی که ما راجع به وجود اقدس حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا داریم که میشه موعود موجود، چون اونا هم اعتقاد به امام زمان دارن، ولی خب حالا تا در زمان تا متولد بشه و تا اینکه نه الان هست، اگر این در وجود این بچه ها و این خانواده ها بود دیگه چی کار میکرد دیگه؟ یعنی عرضم اینه. ما از این طرف تو بررسی وضعیت خودمون تعارف نباید بکنیم، چون به نظرم اصلا اینجا جای تعارف نیست. ما الان تو وضعیت خودمون، تو شرایط تربیتی خودمون، تو مواجهات خودمون میبینیم مواجهاتمون خیلی سطحیه. ببینید من میگم حالت عمومی میگم، شما حواستون هست، من کاری به موارد خاص ندارم. عموما مثلا فرض بفهمید که در شبانه روز تو خونه های ما قرآنی خونده نمیشه، تعارف داریم نمیخونیم، کجا میخونیم؟ تا این بچه مثلا نگاه کنه پا شده و با صوت پدر بیدار شده، پا میشه میبینه مادرش از پدرش قشنگتر داره قرآن میخونه. ببینید اینو میخوام عرض کنم، یعنی محیط کاملا تو فضای تربیتی ده. و بعد نه فقط مثلا بخونه، عمل به مضامین این آیات رو برای خودش واجب قطعی حتمی میدونه، اینو به عنوان کلام خداوند بهش اعتقاد داره. ببینید این خیلی فرق میکنه تا اینکه نه حالا مثلا گاهی هم یه جلسه قرآنی بگیریم، گاهی هم یه قرآنی بخونیم. ببینید نمیدونم، به نظرم میاد که باید بله تجدید نظر کرد در شیوه های کاریمون و درس بگیریم واقعا از این نمونهی که الان در برابرمون وجود داره و جلو چشم دیگه. آقا میدونید تعابیری که اخیراً داشتن چی بود دیگه؟ در همین دیداری که با آقای نمیدونم پخش کرد، تو این دیدار نوشته بود یا نه الان، چون شما یه چیزی رو پخش میکردید، آخرین دیداری که آقای اسماعیل هنیه محضر هست آقا بود، تعبیرهایی که پخش کردن، صحبت هست آقا هم هست اونجا. حالا نمیدونم این مربوطه به این دیداره یا مربوطه به دیدار قبلیه، چون چند بار تکرار شده. درسته تو این دیدار آقا حرفشون اینه که شما باعث به مضمون عرض میکنم، شما باعث رونق اسلام شدید، شما پرچم اسلام رو بالا بردید تو دنیا. قبلا این جمله رو شنیده بود آقا، به اینا فرمودن که بچه های فلسطین باعث محبوبیت قرآن در سطح جهان شدن. مسئله اینه، یعنی همین زاویه دیده که اینا کاری که کردند، این مقاومتی که از خودشون نشون دادن، واقعا دعوت میکنه همه رو به این که ببینیم پشت صحنه چیه. با این سوال دیگه، خب اینا کیان پس و چی دارن اینا که میتونن اینقدر خوب بیستن؟ خب من همینو میخواستم امروز خدمت شما بگم به مناسبت، و یه دعوتی باشه از هممون برای اینکه خلاصه یه تجدید نظری بکنیم. واقعا ما که به حمد الله دیگه ثقلین رو الحمدلله اعتقاد داریم، هم قرآن رو و هم عترت رو اعتقاد داریم واقعا، و نمونه هاش هم تو جامعه خود ما از جلوه های خاصش دیدیم، در دفاع مقدسمون، در شرایط دیگه دیدیم. من الان بحثم اینه که روی این گروه شما به صورت یک جمع بزرگی که ایستادن و یک چنین مقاومت با شکوهی رو از خودشون خلاصه عرضه کردن، این رو واقعا ازش درس بگیریم. ضمن اینکه دعا باید بکنیم، ضمن اینکه اگر کمکی هم ازمون ساخته است حتما انجام بدیم، ضمن اینکه اصلا نذاریم این ماجرا تو ذهنها عادی بشه. هفته پیش من برای دوستان یه جلسه بود توضیح دادم، گفتم به نظرم میرسه کم کم داره عادی میشه. بعد مجالس اهل بیت برپا میکنیم، یعنی همین مثلا روزه خونی، یکی از دوستان من میگفت من بسیاری از این جلسات روزه خونی رفتم، هیچ سخنی از غزه و فلسطین اینها نبود. منم گفتم انشالله که امام حسین ازشون قبول خواهد کرد. خواب ببینه کسی، یعنی شما الان کربلا اونجاست، چطور میتونه شما جلسه ای به اسم امام حسین علیه السلام داشته باشید ولی هیچ توجهی به این کربلای زمان نداشته باشید؟ هیچ، یعنی این جلسه‌تون اصلا متصل نشه. خیلی جالبه، یعنی مواردی هست که یا از سر غفلت یا هم نه اصلا براشون چه بسا موضوعیتی نداره، در حالی که اتفاقا مجالس حسینی بهترین فرصته. حالا امیدواریم انشاءالله باز توی این جریان اربعین یه مقدار نمادهای مقاومت فلسطین انشاءالله برافراشته تر باشه، امیدوار هستیم انشاءالله به لطف حضرت حق. خیلی خوبه. خب خدا انشاءالله آقای اسماعیل هنیه عزیزمون رو هم رحمت کنه. این جمله‌ای که به حاج قاسم گفته بود جالب بود دیگه، که گفته بود ها نه وقت و زیاره، همچه چیزی رود قبر حاج قاسم نوشته با خط خودش روی کاغذی که وقت دیدار نزدیک شده یا رسیده، تعبیریست که از ایشون شنیدید دیگه، اینا اون حال جهاد و اشتیاق به شهادت. ما این امید رو هم داریم باطنن و قلبن که خداوند تبارک و تعالی این مثلا کم و کسری هایی که از نظر اعتقادی یا مذهبی تو این عزیزان وجود داره، اینها رو انشالله به وساطت پیامبر اعظم اینا انشالله مرتفع خواهد شد، اینا مورد پذیرش حضرت زهرا سلام الله علیها قرار خواهند گرفت و انشالله از عنایت امیرالمومنین بهره مند میشن. راجع به اینا که من اینو اعتقاد دارم واقعا اینا بهره مند خواهند شد، چون زمینه‌شو دارن، محبتشو که دارن، یه مقدار نقص اعتقادیه که اینا به لطف خدای متعال جبران میشه به شفاعت اولیا انشالله براشون، چون واقعا این طرف خیلی کار کردن برای اسلام، برای امام زمان. یعنی راههایی که اینا الان تو دنیا دارن باز میکنن برای مسیر ظهور، اینا راههایی است که خدمتیه که چه بسا هیچ کس نکرده باشه، خیلی کارشون بزرگه، خدمتی که دارن میکنن به قرآن، به اسلام، به خود روح اسلام، به حقیقت مقاومت اسلامی در برابر کفر و ظلم و شرک و استکبار و اینا، این خیلی خدمتاشون بزرگه. لذا این کم و کسری ها اونجا، لذا اصلا دقتم کرده باشید اصلا آدم های اگر مریض نباشن اصلا به این چیزا فکر نمیکنن، اینقدر تمرکزشون رو حقیقت اصلا به این فکر نمیکنن مثلا آقای اسماعیل هنیه سنیه یا شیعه است، اصلا به این فکر نمیکنه، چون اینو میبینه تجسد یک حرکت اسلامی ناب در صدر، سینه به سینه دشمنترین دشمنان پیغمبر و اهل بیت و ابا عبدالله و امام زمان ایستادن. خب دیگه به این قصه دیگه کسی فکر نمیکنه، یعنی میخوام بگم اینو باطنن محفوظ میدونن، میدونن که اینا انشالله مورد پذیرش هستن به لطف خدای متعال، مخصوصا که اینا میدونید عزیزای من، اینم عنایت داشته باشید دیگه، اینا تحت بالاخره یه جوری محبت و ولایت نائب امام زمان هستن دیگه علیه السلام. خود این اسباب این ارتباط روحی خیلی نزدیک با ساحت قدس اولیاء خدا و ناحیه مقدسه ولی الله العظم ارواح و نافدا خواهد بود انشاءالله الرحمن. خب اگر سوالی چیزی هست ما اون رو هم بپردازیم، اگر نه که دیگه بحث رو جمع بندیم.
خیلی ممنونیم، متشکرم. میدونیم که این سوالات چقدر الان نوجوانا مخصوصا تو این فضا واقعا درگیرشن. سوال اول که شما خودتون پاسخ دادین، غالبا بچه‌ها پرسیدن که چرا اهل تسنن هستن، و سوال بعدی بیشتر شبهه سیاسیه شد، اینکه حالا به شهادت رسیدن شهید اسماعیل هنیه در ایران با توجه به اون عملیات وعده صادقی که ما داشتیم، این نشون از این که اونها از ما، این سوالات بچه هاست که پرسن از ما، رده نشون این که عملیات وعده صادق ما اثری نداشته برای اسرائیل. سوال دومشون هم این بوده که با به کمک دانش آموزان حرکتی، پویشی، مسیر جدیدی ایجاد بکنن برای این که بحث مقاومت رو، بحث حالا تمدن سازی رو برسونن. خیلی ممنونم.
والا تو این سوال دوم به نظر من بله، کار بالاخره دائما و شبانه روزیه الان مجموعه های ما باید این باشه، بینن و بینن دا باید به موضوع فکر کنن، راجبش مباحثه کنن، بیشتر سعی کنن بشناسن، عرض به خدمتون تبیین، ترویج، حالا با سبک کارهایی که دارن. ببینید ما جریان امام حسین علیه السلام رو چجوری زنده نگه داشتیم مثلا توی این قرنها؟ خب اینجوری بوده دیگه، نقل کردیم، پاش نشستیم گریه کردیم، روزه خوندیم، سینه زدیم، براش نظری دادیم، نمونم مطلب نوشتیم، مطالعه کردیم، ایناست دیگه. بله بله، ببینید الان این کار که کاریست که جلوی چشمه و در دسترسه، این تبیین، ترویج، حالا تو هر فضای مثلا واقعی، فضای مجازی، هرچی، کاری که بله تو مجموعه داخلی خودمون به این مسئله پرداختن، تو خانواده ها این رو برجسته نگه داشتن، اینو کاری است که به نظر من حتما میشه انجام داد و هیچ نباید تو این موضوع کوتاه بیان. و بعد میدونید فرصتی است برای شناختای عمیق از دشمن. الان هیچ وقت ما این فرصت رو نداشتیم که در این حد بتونیم دشمن شناسی کنیم. ببینید من خیلی صریح دیروز از خطبه نماز جمعه تهران که دیگه پخش بین المللی داره، پخش زنده داره، در آفاق عالم انعکاس پیدا میکنه، صریحا گفتم خاک بر سر کنگره آمریکا و حماقتشون، با عنایت اینو اونجا گفتم. خب اینا کسایی بودن که وایسادن احمقها و کف زدن برای این جلاد خوناشامی که حقیقتا انسان نمیدونه راجبش از چه تعبیرایی است. من هی کم میآوردم واژه، میخواستم راجب این شخص پلید مثلا یه تعبیرایی استفاده کنم، از همین تعابیر استفاده کردم، وقتی اینو وایسادن اونجا ازش استقبال کردن، براش کف زدن. این یعنی ببینید عمق لیبرال دموکراسی آمریکایی رو ته تهش رو داره به تمام عالم مخابره میکنه. اینه. و جالبه شما خیال میکنید که این مسئله که انم مثلا فهمیده شده. یکی از اشتباهاتی که ماها داریم و خطاهایی که مربیای ما دارن و خطاهایی که بچهای انجمن اسلامی دارن، هممون احساس میکنیم خیلی خوب این درکی که ماها داریم اینو همه هم دارن دیگه، خب این که دیگه الان معلوم شده. نخیر ببخشید، اصلا این خبرها نیست، اینا نیاز به تبیین داره. این اتفاقات به شما سند میده، به قول خود بچه ها فکت میده، امکانش رو در اختیارشون میذاره که به این وسیله بتونن اون حقیقت بالاخره کفر و استکبار و شرک و نفاق و دشمن و اینا رو میتونن خوب معرفی کنن. این فرصت رو نباید از دست داد، این فرصت فرصت استثنائیه، دقت میفرمید؟ این اینه که باید خوب تبیین بشه، و الا اونا ذهنشون درگیر تو فضای مجازی و این ور و اون ور و بازی و بازیگوشی و دار. اون که حالا اصلا بحث ایجابیش من کار ندارم، حتی این بحث عادیش برای بچه های دیگه، شما میخواید مثلا اینجا فرصت تبیین و ترویج و به تفکر دعوت کردنه و ایناست. خب اینه آمریکا. خب شما آمریکا رو چجوری تحلیل میکنید برای طرف؟ اون رئیس جمهور فعلیشونه، اون قبلیشونه، اون قبلیه دوباره احتمالا میخواد برگرده. خب اینا یعنی عناصر جرثومه های فساد، تباهی، عناصر نابخرد. بگیرید دیگه تا حالا مثلا اون چه نظامیه که ازش یک چنین چیزایی به دست میاد، و بعد اون چه نظامیه که وایساده و داره کاملا جریان صهیونیسم رو پشتیبانی میکنه، سلاح میده، پول میده، امکانات میده، چیزای دانشی خودش رو در اختیارش میگذاره، همه جوره داره از این جریان حمایت میکنه، تمام ظرفیت دیپلماسی، هر چی قطعنامه ببرن توی شورای امنیت بی خاصیت وتو میکنه، همین خیلی راحتن ظاهرن. خب ببینید این مسئله است. اون وقت جالبه که شما در همین شرایط گاهی تو همون جلسات بچه ها که بشینید حرفای دیگه میزنن، از یعنی اصلا زاویه دید خیلی وقتا متفاوته، تو خانواده ها نگاه ها گاهی متفاوته. اینجا هاست که بچه ها باید از این فرصت استفاده کنن برای تبیین، برای تشریح. تبیین یک طرفش اینی بود که من توضیح دادم که ما بریم بررسی کنیم سر این مقاومت رو، از اون طرف هم باید بریم بررسی کنیم وضعیت میدان رو، خود جریان صهیونیسم و پشتیبانانش و شناخت عمیق اینها، یا خود این دشمن شناسی واقعا سرمایه بسیار بزرگی است که ما برای ادامه این راه به شدت بهش احتیاج داریم، و اینکه کینه اونها تو دل انسان باشه و این احساس خلاص خشم مقدس در وجودش باشه و واقعا از تمام وجودش این سرشار بشه این خشم، اینا چیزایی است که ما بهش نیاز داریم برای این سیر و سلوک و اینا. ان شاء الله خدا حفظتون کنه. گفت فرمودید که یک مطلب این بود، مطلب دیگه چی بود؟ آها بله خیلی خوب. ببینید هر اون عملیات ما و البته عملیاتی که الان دارن بچه های یمن انجام میدن، بچه هایی که دارن بخش های دیگه انجام میدن، اون تأثیر خودش رو داره. شرایط رژیم صهیونیستی یه شرایط مرگ و حیاته، شرایط اونهاش خیلی شرایط خاصیه. ببینید کاش وقت بود من براتون یه توضیحی میدادم، ولی یه جمله ایش رو که من دیروز توی باز خطبه نماز جمعه بهش فقط کلید واژه ای اشاره کردم. ببینید در ماجرا اتفاقاتی که طی 10 ماه گذشته افتاده اینه که رژیم صهیونیستی اساساً نقطه قوت خودش رو که عبارت بوده از نقطه قوت بازدارندگی، این رو کلن از دست داده. این حالا خودش یه شرحی داره، یعنی در علوم راهبردی، در علوم استراتژیک، بحث بازدارندگی بحث اساسی و حیاتیه. وقت جالب رژیم صهیونیستی از نظر قدرت بازدارندگی جز قدرت‌های اول جهان بوده، یعنی اگه شما 3 تا 4 تا قدرت رو تو جهان اسم می بردید که اینا از نظر قدرت بازدارندگی هم یعنی این که چنان امکاناتی داره که کسی جرأت نمی کنه بهش حمله کنه، مثلا جرأت نمی کنه. اگر هم احیانا اتفاقی بیفته و حمله ای اتفاق بیفته، در لحظه اون رو پاسخ میگه و خاموشش میکنه، این میشه قدرت بازدارندگی، حالا با توضیحاتی که حواشیش وجود داره. رژیم صهیونیستی که جزء قدرت‌های اول بوده از نظر داشتن توان بازدارندگی، این الان به طور کلی قدرت بازدارندگی خودش رو از دست داده. در حواستون هست مثلا یه رژیمی است که قدرت هسته‌ای داره، تجهیزاتش تجهیزات عادی نیست، خودش باید اول یه کسی مطالعه کنه که یعنی چی، این سابقه و این تاریخ رو ببینه، ببینه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اینا هر جا که دلشون میخواست حمله میکردن. اگر یه روزی هم شد که یه دهی دست به دست هم دادن، کشورهای عربی هم با هم شدن، ارتشاشون دست به دست هم دادن به اینا حمله کردن، ظرف 6 روز همشون رو سر جای خودشون نشوندن. اینه اسرائیل. و حالا در برابر یه گروه مقاومت ایستاده، شرایط اینه، اینا از دست دادن. حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که اینا الان بین مرگ و حیاتن، تمام مسیرهایی که رفتن داره به بنبست میخوره. و یادتون باشه این که به اصطلاح جمهوری اسلامی به عنوان اون بالاخره پشتیبان اصلی برای جبهه مقاومت تو این مسیر طی شده داره نقش آفرینی میکنه، این براشون خیلی جدیه. و یه وقتایی تو تحلیلاشون، تو بررسیاشون به این نتیجه مثلا که ما چیکار بکنیم بالاخره دیگه، بالاخره باید کاری بکنیم ما. حالا رفتارهایی که الان دارن توی خود غزه انجام میدن، خیلی هاشون میدونن دیگه به نفعشون نیست، اما بازم مرتکب میشن. یعنی این زدن خونه ها، کشتن بچه ها، کشتن خونه، این ادامه داره دیگه، هر روز مگه نمیکنن؟ با اینکه براشون هیچ فایده ای هم نداره، میدونن این براشون رسوایی بیشتر میاره، ولی دیگه چه خاکی به سرشون کنن؟ یعنی کاری دیگه نمونده. لذا مسئله ترور از این قبیله یه نوع قدرت نماییه، یه نوع میدونید مثلا تنفس دادن به این صهیونیستایی که الان تو سرزمین‌های اشغالی، خب اینا یه تنفسی بهشون بدن. اگر این چند تا کاری رو که اینا الان دارن انجام میدن اینا رو انجام ندن، که خب دیگه کلا فاتحهشون خونده است. برای اونا در صدد این بالاخره شرایط، یعنی حالتشون حالت استیصاله و این رفتارها از سر استیصاله. مثلا میدونید ترور تو تمام دنیا مسخره میشه، نشانه قدرتی نیست، ولی اینا وقتی انجام میدن دیدید چه جشنی گرفتن، شیرینی پخش میکنن، اونم احساس خوب که آقا ما مثلا یکی از دشمنامون رو مثلا اصلیاشو زدیم. خب بله دیگه، بله بله، هم داخلی هم بین المللی همه جوره. این هم حماقت هم ضمناً شما بهش اضافه بفرمایید، اضف الی ذلک مسئله حماقت، حماقت هم اضافه کنید، این حماقت هم هست. خدای متعال عقلشون رو میگیره، اینا توی وقتی که عقلشون گرفته شده یه کاری میکنن که بعد خودشون هم به شدت پشیمون میشن، اما دیگه فرصت جبران ندارن. این قصه کنه تو کاسه شون گذاشته شده، به خاطر اون حماقتشون دست به یک چنین کاری زدن. حالا ممکنه بین خودشون هم تفاهم کلی راجع به این قصه نباشه، یه گروهشون این کارو کرده باشن، حالا اینا بعدن بیشتر معلوم خواهد شد، ولی خب این اتفاق افتاده. الان نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که کاملا بهانه ایست که به دست ما دادن و بهانه برای انتقام. این همه برکات بماند، این بهانه برای این که الان جمهوری اسلامی این فرصت رو از نظر قانونی در سطح بین المللی تو سطح شورای امنیت هم رفته حرفشو زده که ما این حقو برای خودمون قائلیم، چون شما به سرزمین ما، حاکمیت ملی ما رو بهش بالاخره خدشه زدید و مهمون ما رو تو کشور ما، اونم تو پایتخت ما به شهادت رسوندید، حالا حسابتون رو میرسید. این خودش میشه یه فرصت. بله اون وعده صادق برای خودش در زمان خودش کار بزرگی کرد و البته اونا نتونستن در برابر او دیگه هیچ واکنش دیگه ای انجام ندن. این باز یه رفتار بزدلانه ایه، ولی یه فرصت داده برای ما که انشالله باز ما وارد یک مرحله جدیدی میشیم، به قول آقای سید حسن نصرالله که فرمودن حالا یه چیز تازه ای شد از این به بعد. خب انشالله همتون موفق باشید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام زمانمون، به حق ابا عبدالله سلام الله علیه مجمعین، نصرت خودش رو بر این ملت مظلوم و مقاوم نازل کنه، این مصیبت هایی رو که پیش میاد برای اونها جبران کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو در صراط مقاومت ثابت قدم بداره و توفیق انس روزافزون ما رو با قرآن خودش، با قرآن ناطق، با اولیاء خودش کرامت کنه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی موانع ظهور امام زمانمون رو مرتفع کنه، که میبینید دیگه داره مرتفع میکنه، یعنی همین بیداری که در سطح بین المللی داره نشانه، اینو دست کم گرفتیم ما متاسفانه، اینا همون نشانه های اتفاقات بزرگه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو از دعای امام زمانمون بهرمند کنه و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق پیگیری راه شهدا و ملحق شدن به شهدا با شهادت رو هم نصیب ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.